صفحه 75. خانه بزرگ بود. دو اتاق بزرگ غربی مخصوص مردان و سطح حیاط و روی حوض که با تخته پوشانده بر رویش فرش پهن می کردند مخصوص خانم ها بود. منبر را در ایوانی در شرق حیاط می گذاشتند که حدود 1 متر از سطح آن بالاتر بود. از اتاق مردانه اگر کسی می خواست به طرف منبر برود، باید تمام عرض حیاط را از میان عزاداران زن طی کند. باری، نمی دانم سخنران بالای منبر چه گفت که فریاد عاشق ابراهیم شنیده شد. برخاست و حتی عبایش در اتاق ماند. با خشم فراوان از میان زنان به طرف منبر رفت. در حالی که فریاد می زد، فلان فلان شده، فوش‌های رکیک می داد. از جای پیامبر بیا پایین. آن منبری که ظاهراً نمی دانست آشیخ هم در بین حضار است و سخنانش را می شنود، تا ایشان را با این حالت دید، از منبر پایین آمد و به طرف در دیگر حیات رفت و از خانه خارج شد. حیات 2 در داشت. آشیخ ابراهیم از پنده های منبر بالا رفت و همانطور بدون عبا روی آن نشست و هرچه از دهانش در آمد نثار گوینده قبلی کرد. از ناسزاهایش یادی نمی کنم، ولی جمله‌ای گفت که بعدها در تمام تهران و شاید هم کشور مدت‌ها زبان زده خیلی ها بود و آن این بود که 60 سال است جای خالی را روی منبر گذاشتم و هنوز پینه نبسته. فلان فلان شده نمی داند اول وضو می گیرند بعد نماز می خوانند یا بالعکس. آن وقت پیشانیش چه پینه ای بسته؟ ظاهراً گوینده قبلی پینه بزرگی به پیشانی داشته که من توجه نکرده بودم. آنگاه شیخ شرحی راجع به پینه پیشانی داد و گفت پینه علامت 2 خلاف آشکار اسلامی است. اول اینکه عضوی را که خداوند به حالت طبیعی آفریده و تمام بندگان خود را به حفظ نعمت سلامتی سفارش کرده معیوب می کند و عیناً مثل خادکوبی کفران نعمت و کفر است. و دوم اینکه کسی این علامت را در پیشانی دارد که موقع سجده به فکر کسانی است که می‌خواهد به آنها مراتب تدین خود را ثابت کند، یعنی بندگان خدا، و در حقیقت به بنده خدا سجده می‌کند و این بدترین شرک است. تاریخ برای رستمی باید پرونده قطوری تشکیل داد. پدرش عمو حاجی اجاره دار حمام اسماعیل بزاز بود. مردی بسیار قد بلند، بیش از 2 متر. هیکلمند و قوی. البته آرام و محبوب اهل محل بود. با پدرم خیلی دوست بود. مادرش هم از لحاظ هیکل تناسب کاملی با شوهرش داشت. خیلی قد بلند و قوی بود. هر دو اهل شهمیرزاد بودند. زن حاجی همسر عمو حاجی حمام زنانه را اداره می کرد. 2 پسر داشتند، جعفر و احمد. جعفر بزرگتر بود. در تهران متولد شده و در نتیجه تهرانی بودند. هر دو به شدت شرور و ناآرام بودند. احمد هم سن و سال من بود و 1-2 بار در آستانه دعوا با هم بودیم که من از ترس برادرش کوتاه آمدم. در شهریور 1320 که ارتش و شهربانی مزمحل شد، لات‌ها اختیاردار تهران شدند. جعفر یکی از آنها بود. بسیار قد بلند، یعنی بالای 2 متر و قوی و تند و تیز بود. لقب اصلی او جعفر عمو حاجی و چون چشمان زاغ داشت، او را جعفر زاغی هم می‌نامیدند. در زد و خورد و دعوا هیچ کس را مثل او ندیدم. یک تنه بدون اغراق با بیش از 5-6 نفر گردن کلفت درگیر و پیروز می شد. هیچ وقت چاقو و امثال آن در جیب نداشت و اگر داشت مسلماً مرتکب قتل‌های زیادی می شد، چون ترس و رحم نزد او معنا نداشت. اولین بار که او را در حالت شرارت دیدم وقتی بود که برادر کوچکترش را برق گرفت. سر کوچه ما، کوچه ستون سنگی، یک مغازه خیلی بزرگ متعلق به حاجی علی نقی کاشی، ثروتمند معروف آن زمان قرار داشت که تمام اساسیه خانه از قبیل فرش و لوازم آشپزخانه و چرخ خیاطی و پارچه خلاصه از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به اقساط می فروخت. مغازه بسیار پروپیمان با تعداد زیادی فروشنده و تحصیل دار و قسط جمع کن که کارش خیلی رونق داشت. دو طبقه بود که در بالا هم اجناس دیگری می فروختند. گفتنیست که این حاجی علی نقی کارش را با فروختن بند تنبان به صورت دورگردی شروع کرده بود و این پیشرفت سریع و سیر استعداد و در حقیقت نبوغ او را در کسب و کار و تجارت ثابت می کند. سقف مغازه شیروانی بود. کبوتر احمد برادر کوچکتر جعفر فرار می کند. کبوتر باز بود و روی شیروانی مغازه حاجی علی نقی می نشیند. نمی دانم احمد به چه ترتیبی خود را به زیر شیروانی و کبوتر می رساند و در همین لحظه سیم نخلی که به شیروانی هم وصل بوده باعث برق گرفتگی جوان می شود. در آن موقع احمد حدود 13-14 سال داشت و جعفر نزدیک 18-19 سال. وقتی من رسیدم جوان همان سر دیوار و زیر شیروانی خشک شده و بی حرکت بود و جمعیت زیادی در خیابان به تماشا ایستاده بودند و بعضی کوشش می‌کردند او را، البته جنازه‌اش را، پایین بیاورند. برق را قطع کرده و شروع به بالا رفتن کرده بودند. جعفر بیتابی می‌کرد و هیچ کس نمی‌توانست او را آرام کند. وقتی جنازه را پایین آوردند به دکان حمله کرد. تمام کارمندان گریختند و او آنجا را به صورت مخروبه در آورد و دیگر اجازه نداد دکان باز شود. حاج علی نقی پس از مدت‌ها که دکان بسته بود آن را به کس دیگری فروخت و الان پس از چندین تغییر شغل نمایشگاه اتومبیل دارد. تازه عمو حاجی فوت کرده بود. در آن سالهای نخستین جنگ و اشغال کشور همه ما یحتاج مردم به خصوص نان به دست لات‌ها افتاده بود. اشخاص بی دست و پا از صبح زود تا آخر وقت در دکان نانوایی التماس می کردند و حتی یک نان هم به آنها داده نمی شد. چون نانواها بدون اجازه گردن کلفت محله جرأت نداشتند به کسی نان بدهند. چه جنایات و هتک ناموس هایی که برای دو قطعه نان اتفاق افتاد. جعفر بعدها برایم تعریف کرد که در طی چند سال اشغال کشور بیش از 1500 دختر برای یکی دو قطعه نان بدنام شدند. جز پدر و عمویم که هر دو و به خصوص پدرم از ورزشکاران و لوتی های معروف بودند، کاسبی نبود که به لات ها من جمله جعفر باج ندهند. هیچ کار نداشت ولی همیشه شیک می پوشید و پول در جیب داشت. کم کم مسائل سیاسی و احزاب به وجود آمدند و کار جعفر سکه شد. اولین کسی که او را کشف کرد دکتر مظفر بقایی کرمانی، لیدر حزب زحمتکشان ملت ایران بود. او که تازه وارد گود سیاست شده و حزب و روزنامه‌ای دایر کرده بود، احتیاج به تعدادی گردن کلوف داشت که هر جا لازم باشد از زدن و کشتن مخالفان کوتاهی نکند. مراجعه شود به تاریخچه جبهه ملی، نوشته احمد ملکی، مدیر روزنامه ستاره، اولین ارگان این جبهه. دکتر بقایی هم یکی از طیف‌های ناهمگونی بود که در تأسیس جبهه ملی شرکت کردند و اکثر رجال مهم آن بعداً از جدی‌ترین دشمنان دکتر مصدق رهبر جبهه ملی شدند. مثل همین بقایی، مکی، حائری زاده، میر اشرافی، شمس قنات‌آبادی و غیره و کمابیش فدایان اسلام که به همراه آیت الله کاشانی جبهه را یاری می کردند. جعفر به استخدام دکتر بقایی در آمد و خواه و نخواه سرکرده چماخ کشان او در این موقع بود که در حزب و نزد گردن کلفت‌های آن به جعفر شهمیرزادی معروف شد. کار اساسی او حمله به توده‌ای ها و ضرب و شتم و پاره کردن روزنامه های آنها بود. پاتاق او چهارراه مخبر و دوله بود که با سایر همکارانش در کافه ها به مشروب خوری می پرداختند و منتظر راهپیمایی یا روزنامه فروشی توده‌ای ها می شدند که به آنها حمله کنند و یا به خانه صلح و جوانان دموکرات حمله می کردند که البته در تمام این حملات مورد حمایت پلیس هم بودند. در روزنامه توده‌ای بارها از حمله جعفر شهمیرزادی شکایت می شد. ولی افراد توده‌ای اجازه نداشتند مقابله به مصر کنند و فقط وظیفه آنها کتک خوردن و گریختن بود. چاقوکش‌های دیگری هم با جعفر همکاری داشتند و کم و بیش معروف شده بودند. امیر موبور، احمد عشقی، رضا دوقی و امثال اینها بودند که اسامی دیگری را به یاد ندارم. در این بره بارها آرزوی مرگ او را می کردم. خیلی از دست حزب عصبانی بودم که چرا اجازه نمی دهد در یکی از این درگیری ها ضرب شستی به این اوباش نشان بدهیم. ناگفته نماند در بین جوانان ما هم افراد قوی و از خود گذشته‌ای بودند که با یک اشاره می توانستند در آن شلوغی ها حساب امثال جعفر را برسند. کما اینکه در موقع دیگر که اجازه این کار داده شد، حسن عرب، چاقو کشمندات معروف که خیلی هم هیکلمند بود، در یکی از درگیری ها به دست جوانان کم سن و سال سازمان جوانان افتاده و خود شاهد بودم که جوانان او را به زمین انداخته و روی بدنش می رخصیدند. ظاهراً خیال کرده بودند مرده است. این واقعه در همان روزی بود که سرهنگ نوری شاد، رئیس پلیس سوار را که بی محابا سوار بر اسب و با شمشیر به جوانان حمله می کرد کشتند. حسن عرب در آن روز نمرده و به پاس این فداکاری بعدن صاحب کاباره ایران در آبادان و اولین وارد کننده خانم از اروپا به ایران شد. کم کم جبهه ملی متلاشی می شد. بقایی و حائری زاده و مکی از مصدق جدا شدند و آیت الله کاشانی را هم از ایشان جدا کردند. انواع و اقسام کارشکنی ها در نهضت ملی شروع شد که بقایی در مرکزیت همه آنها بود و جعفر هم یکی از مهمترین بازوهای اجرایی او. در مسئله قطر افشار توس، رئیس شهربانی دوره مصدق، جعفر هم قاطی بود و از تمام جزئیات آن اطلاع داشت. فقط شبی که قرار بود افشار توس را بربایند و سپس اسیر و مقتول کنند، ظاهراً کاری مهم مثل وضع حمل همسر برای جعفر پیش آمد که سر قرار نرفته بود. با این حال روزنامه ها اسم او را کم و بیش جزء توطئه گران آورده بودند. ولی معلوم شد جعفر رستمی نبوده و آن شب اتفاقاً امیر رستمی آن خدمت را انجام داده بود. نامبرده یکی از برادران هفت کچلان بود. با آیت‌الله کاشانی و فرزندان ایشان خیلی نزدیک بود و اغلب به خانه ایشان رفت آمد داشت. با مرحوم استاد خلیل طهماسبی بسیار دوست و صمیمی بود. بارها آنها را با هم دیده بودم که به خانه جعفر می رفتند. عکسی بزرگ و زیبا از رستمی دیدم که ریش و کلاه پستی داشت و خودش توضیح داد که کلاه همان کلاه مرحوم طهماسبی بود که به سر گذاشته بود و البته دروغ نمی گفت. واقعا در تمام طول زندگی حتی اگر کسی را به قتل می رساند دروغ نمی گفت و یک کلمه دروغ از او نشنیدم. نمی دانست چرا باید دروغ بگوید. با میر اشرافی مدیر روزنامه آتش خیلی دوست و مدتی مدیر چاپخانه آتش بود. با شمس قنات آبادی خیلی دوست و نزدیک بود و از تفریحات و به قول خودش عشقهایی که با شرکت او کرده بود داستانها می گفت. وقتی قنات آبادی کاندید نمایندگی مجلس در شاهرود شد، او هم به آنجا رفت. فرماندار و دیگر سران شهر طرفدار کس دیگری بودند و اصولاً هیچ کس قنات آبادی را نمی شناخت. جعفر شمس را وکیل شاهرود کرد و به تهران برگشت. وقتی که با او دوست شدم حدود 40 سال داشتم و او نزدیک 45 ساله بود. پیش از 28 مرداد سال 32 در اثر بعضی اختلافات رابطه سازمانی با حزب را قطع کرده بودم و اکنون حدود 15 سال از آن زمان می گذشت. مسلم است که هیچگاه کارهای جعفر و همسان او را هم تایید نکرده بودم. تازه پایم دوباره به خیابان باز شده بود. در خانه حبیب پسرعمویم چند نفر از بچه های خیابان دور کرسی نشسته بودند که جعفر هم با آنها بود. دوست جوان من همراه هم بود. یکی از زیباترین و رویایی ترین شبهای ما شد. جعفر عالی می رخصید. به این کار عشق می ورزید و مسلماً در این هنر کم نظیر بود. کم کم دوست شدیم. نه من از گذشته او و نه او از گذشته من حرف زدیم. هر دو همدیگر را به خوبی می شناختیم و بعدها برایم اقرار کرد که یکی از شبهایی که پلیس خانه پدرم را محاصره و از دیوار به آن داخل شدند، پس از 28 مرداد بود. اول به سراغ او رفته و همراه او به منزل ما آمده بودند، چون آدرس خانه پدرم را نمی دانستند و او آنها را راهنمایی کرده بود. پس از 28 مرداد دوران زد و خوردهای خیابانی سپری شده بود، ولی دستگاه سران بزن به هادور را برای روز مبادا نگهداری می کرد. جعفر در همان خانه پدری می نشست. همسر اول و دومش را ندیدم. از همسر دوم دو فرزند، یکی دختر و دیگری پسر داشت. بچه ها بسیار کوچک، یعنی 2-3 ساله بودند که همسر دوم فوت کرد. آن روز هم جعفر خیلی بیتابی می کرد. ولی اهل محل از بس از او شرارت دیده بودند، شایع کردند که او خودش همسرش را به قتل رسانده. که البته بعدن فهمیدیم شایعه‌ای بی مورد است. وقتی با او دوست شدم، با همسر سوم زندگی می کرد و از او یک دختر داشت. دختری 3-4 ساله و بسیار زیبا که هر کس او را می دید، بی اختیار فریفته او می شد. چشمانی آبی و پوستی به رنگ گل به و خلاصه یکی از زیباترین کودکانی که در عمرم دیدم. مادر جعفر مدت ها بود که فوت کرده بود و همسر سوم او از دو فرزندش که از همسر قبلی داشت به تصدیق تمام آشنایان عیناً یک مادر و بدون کوچکترین فرقی با فرزند خود نگهداری می کرد و آنها هم به شدت او را دوست داشتند. در خانه جعفر باز بود و خیلی از خیشان و دوستان به آنجا رفت آمد می کردند. خانه آنها در همان خیابان و در کوچه درویش ها بود. در کوچه به یک هشتی باز می شد که یک راه به حیاط داشت و دو طرف آن در اتاق ها بود. دو اتاق شمالی و دو اتاق غربی. حوض قشنگی وسط حیاط بود. به خانه خیلی خوب می رسید. سقف اتاق‌ها تیری ولی بسیار محکم بود. یک بار ندیدم که سقف‌ها چکه کند یا عیب دیگری داشته باشد. معمولاً هم خود او و هم مهمانانش حتی در زمستان در همان هشتی پذیرایی می‌شدند و خیلی به ندرت از اتاق‌ها استفاده می‌کرد. در حقیقت نوعی بیرونی و اندرونی داشت. ولی اتفاق می‌افتاد که همسرش گاهی برای ترتیب سفره به اتاق مردان بیاید که همیشه با حجاب کامل این کار را می کرد. کم کم پای همسر من هم به خانه آنها باز شد و این دو خانم خیلی به هم علاقه من شدند. زنی بود بسیار با تربیت. خیلی اهل تعارف بود و قدی بلند کاملا متناسب با شوهرش داشت. هر سه همسر را مادر جعفر برای او انتخاب کرده بود. طبق رسم قدیم. در حمام با خیلی از زنان و دختران آشنا می شد و برای پسرش انتخاب می کرد. از اهل محل نمی توانست عروس بگیرد، چون تقریبا همه خواهر جعفر بودند. توضیح آنکه خانم ها پس از استحمام معمولا پهلوی زن حاجی می نشستند و به گفتگو می پرداختند و در این ضمن هر کدام که بچه داشتند هم به فرزند خود و هم به جعفر شیرخواره شیر می داد. و در نتیجه اغلب دختران همسن و سال او خواهران شیری او هم بودند. البته برادران شیری هم داشت و جالب این که با تمام آنها رفت آمده فامیلی داشت و همه او را داداش صدا می کردند. فکر می کنم چون خودش تنها بود و خواهر و برادری نداشت این کار را می کرد. تا آنجایی که فهمیدم از بودجه مخفی این دستگاه ها استفاده می کرد. دخانیات، راه آهن، تربیت بدنی، شهرداری و شهربانی هم به او اجازه می داد از منزل خود برای قمار دوستانش استفاده کند. گذران خوبی می کرد. تقریبا هیچ وقت به معنای واقعی کار نکرد. بعد از انقلاب تمام این حقوق ها قطع شد. جز راه آهن که در آنجا حکم استخدامی او مأمور راهداری بود. معلوم است حتی فرق بین ریل و لوکوموتیو را نمی دانست. چه رسد راهداری؟ به هر حال از راه آهن یک نامه فرستادند. سال 58 بود که یا به خدمت حاضر شود و به کار در مسیر راه آهن بپردازد و یا اخراج خواهد شد. نمی دانم به چه وسیله نزد شهید بهشتی رفت. این چیزها را نه من می پرسیدم و نه او می گفت. به او شهر داده بود که عمری با این حقوقها زندگی کرده و همه‌اش قطع شده و این آخری آن می باشد که آن را هم می خواهند قطع کنند. آن مرحوم دستور می دهد 10,000 تومان به او بدهند و توضیح می دهد این آخرین پولیست که ما می توانیم بدهیم و بعد از این یا باید کار کنی و یا حقوقت قطع می شود. او هم بند دوم را قبول می کند. بعد از انقلاب قمار هم تعطیل شد. یکی دو قطعه زمین در شهر میرزاد داشت که با فروش و به کار انداختن پول آن زندگی می کرد و هیچ وقت شکایتی از او نشنیدم. همانطور که گفتم نه پیش از انقلاب و نه پس از آن کار نداشت و بسیاری از کارهای خانه را خود می کرد. قندی که او می شکست فکر می کردیم با ماشین و به صورت استاندارد شکسته شده. عالی ترین ترشی و به خصوص سیر ترشی را تهیه می کرد. سیر ترشی ها را در شیشه های بسیار تمیز و با تاریخ تولید نگهداری می کرد و سیرهای 17 ساله او را هم دیدم. اگر مهمان بسیار عزیزی داشت، کمی از سیر ترشی های کهنه را می آورد. ولی سیر ترشی های تازه را با دست و دلبازی خرج می کرد. تقریبا هر شب به مطب می آمد و با بسیاری از آشناهای قدیم ترک رابطه کرده بود. چه شبها و روزهایی که با هم گذراندیم. کم کم کشف می کردم با چه مجموعه از انسانیت، وفا، جوانمردی، فداکاری و بیریایی آشنا شده ام. و شاید خواننده عزیز بین آن سابقه‌ای که از او تعریف کردم و این کشف من تناقض فراوانی ببیند. ولی واقعیت همان است که گفتم. کسی که روزی آرزوی مرگ او را می کردم چنین آدمی بود. دوستان دیگر من هم که همه تحصیل کرده بودند پس از آشنایی با او همین عقیده را پیدا می کردند. و به همین دلیل بین آنها و جعفر هم علاقه شدید متقابل ایجاد می شد. روابط من و او از حد دوستی هم گذشته و تقریبا عاشقانه شده بود. کم کم روزهای انقلاب پیش آمد. مثل همه مردم من هم دل به انقلاب داشتم. او چیزی نمی گفت. فقط هر وقت صحبتی پیش می آمد می گفت سیاست بی پدر و مادر است. همین. اواخر پاییز 57 به خارج رفتم. خانوادم در انگلیس بود. و اسفند همان سال یعنی 20 روز پس از 22 بهمن به ایران برگشتم. چقدر از برچیده شدن بساط قبلی خوشحال شدم. اولین روزی که به خانه جعفر رفتم واقعا وحشت کردم. هشتی مالامال از اسلحه بود، به طوری که راه باریکی برای رد شدن از آن وجود داشت. انواع و اقسام تفنگ و مسلسل و آرپیجی و خمپاره انداز، از شیر مرغ تا جان آدمی زاد. معلوم شد پسرش سعید که حالا جوانی برومند و مثل پدر، بسیار بی پرواست، با کمک دوستانش و با چند اتومبیل مصادره‌ای به پادگان‌هایی مثل اشرت‌آباد و باغ شاه و کلانتری‌های مختلف حمله کرده و پس از فتح آنها هر چه توانسته همراه آورده است. و وقتی از دیدن این همه اسلحه تعجب کردم گفت بچه‌ها چند دیگ و پاتین که در اشرت‌آباد بوده و غذاهای سربازان را می‌پخته با محتویات آن یعنی خورشت بادمجان و قیمه همانطور که می جوشیده از سر بار برداشته و به خانه های دیگر برده اند. یک تانکر حمل لجن هم سر کوچه و آن هم از غنائم بود. یکی از دوستان اندیشمند و فرهیخته من که حالا با جعفر هم دوست بود و علاقه متقابل شدیدی به هم داشتند، بیمار و روز به روز حالش وخیم‌تر شد. او را به یکی از دوستان جراح معرفی و قرار شد در بیمارستان واسعی عمل شود. با جعفر بیرون اتاق عمل نشسته و منتظر پایان عمل و نتیجه آن بودیم که جراح پس از مدت کوتاهی از اتاق عمل خارج شد و گفت عمل بی‌فایده است. سرطان تمام دستگاه گوارش بیمار را فرا گرفته و چیزی به پایان عمر او باقی نیست. دوست من هنوز در بیمارستان و بیهوش بود. ما از بیمارستان بیرون رفتیم و جعفر چنان شیوه می کرد که توجه آبران را جلب کرد. سرش را به شدت به درخت کوبیده و خود را خونین ساخت. خوب است بگویم که دوست ما توسط همان دکتر به بخش سرطان بیمارستان معروفی مراجعه و پس از آزمایش معلوم شد بیماری او سل است که زخمهای آن شبیه سرطان بوده. معالجه کرد و بهبود یافت. شادی و رقص و خدمتی که جعفر در جریان ازدواج همین دوست مشترک نشان داد هیچ وقت فراموش ما نمی شود. همین مواقع بود که ازدواج خواهر همسرم پیش آمد. پدر و مادر آنها فوت کرده بودند و همسرم و من در حقیقت جای پدر و مادر او بودیم. همسرم به مناسبت بیماری سختی در خارج بود و من هم می باید می رفتم. جعفر وظیفه هر دو نفر ما را بر عهده گرفت و آن را بسیار خوب، بهتر از خودمان انجام و مراسم را سامان داد. سعید فرزند جعفر حالا جوانی بسیار قوی، جسور و از آن مهمتر مسلح بود. اسلحه ها را کم کم از خانه برد. نپرسیدم چه کارش کرد. جوانی تودار و یکی دو بار اقدام به خودکشی کرده بود. در تصادف پایش شکست و او را به بیمارستان برده بودند و آنجا عاشق پرستاری شده و از پدرش خواسته بود او را برایش خواستگاری کند. جعفر با آن تربیت و فرهنگ قدیمی زیر بار نرفته بود و سعید برای سومین بار اقدام به خودکشی کرد. او را نجات دادند. جعفر وصیت‌نامه او را به من نشان داد. یک مورد آن این بود که او را به نام سعید به خاک بسپارند و روی سنگ قبرش هم همین نام را بنویسند. توضیح آن که نام واقعی او احمد، نام برادر کوچک در گذشته جعفر بود. از این جمله وصیت‌نامه حدس زدم که نظر خوبی با پدر ندارد. در ضمن اینکه جوان شروری بود، با چند نفر از دوستانش یک هیئت فاطمیه تأسیس کرده بود و هر شب جمعه در منزل یکی از مؤسسان مجلس روزخانی و عزاداری برپا می کردند. شبهایی که مراسم در منزل جعفر برگزار می شد شرکت می کردم. مجلس در حد خود با شکوه همراه با عزاداری و سینه زنی و قرآن و دعاخانی بود که در پایان شام هم می دادند. پس از شام که همه می رفتند، چند نفری می نشستیم و تا صبح حرف می زدیم و خسته نمی شدیم. شبی پدرم حالش بد شد. او را به بیمارستان رساندم و به خانه پدر برگشتم. دیدم خیابان شلوغ است. علت را جویا شدم. گفتند سعید خودکشی کرده. فوراً خود را به خانه جعفر رساندم. در منزل شلوغ و صدای فریاد جعفر می آمد. خون به دیوار مقابل در خانه ریخته بود. شرح واقعی این بود که جعفر همراه همسر و دخترش برای دیدن یکی از خیشان از خانه می روند. روزهای عید بود. و سعید در خانه می ماند و برای خود منقد را آماده و مقدمات استعمال تریاک را فراهم می کند. کسی که جعفر به ملاقاتش رفته بود منزل نبوده و آنها فوراً بر می گردند و وقتی به خانه می رسند که فرزند را در حال تریاک کشیدن می بینند. به شدت پرخاش می کند و جوان از خانه بیرون می رود و نیم ساعت بعد بر می گردد و در می زند. و وقتی جعفر پشت در می رود و هنوز در را باز نکرده بود که صدای گلوله می شنود. سراسیمه به کوچه می رود و می بیند فرزندش با سری خونین پشت در افتاده است. گلوله را در شقیقه خود شلیک کرده بود. خودش فرزند را به بیمارستان باغ فردوس می برد. جوان را به داخل اتاق عمل می برند و پدر را به کمک دوستانش روانه خانه می کنند. فریادهای جعفر را از داخل خانه می شنیدم. تا مرا دید خواست که او را به بیمارستان برسانم.